على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب قرار شد که یک نگاهی به بیانات از آیت الله سبحانی بیاندازید و ببینید از مجموع بیانات ایشون در تبیین نظریه استادشون حضرت امام خلاصه چه مقدار انسان میتونه استفاده کنه و ایشون چه مقدار نزدیک شدن به بیانات استادشون حضرت امام. همونطوری که عرض کردم ایشون در این بحث امکان و استحاله قسم ثالث و قسم رابع چند جا این مطلب بیان استادشون حضرت امام رو که بیان بعض از اعلام دیگه هم هست مورد استفاده قرار دادن. یک جا ایشون در ذیل بله تقریر امکان قسم ثالث در ذیل تقریر امکان قسم ثالث در مقام نقد نظریه آخوند بیان خلاصه از بیانات استادشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استفاده کردن در این کتاب المحصول صفحه 54-55 ذیل تقریر امکان قسم ثالث استدلال آخوند رو ذکر میکنن که آخوند قائل به امکان قسم ثالثه به جهت این که قائل به این که عام وجه خاصه و میشه از طریق عام تصور عام خاص رو خاص و اراده کرد. ایشون در مقام نقدش اونجا بیانات استادشون رو ذکر میکنن که تقریبا استدلال و بیانشون رو آدم روشن‌تر از جاهای دیگه میتونه به دست بیاره. در ذیل این بیان اشاره میکنن که بعد یلاحظ علی که عقل نظری آخوند دیگه چون ما توضیح دادیم تکرار نمیکنیم آخوند معتقد شد عام وجه خاصه. ایشون اشکال میکنن که یلاحظ بر این بیان آخوند به این که حکایت عام از خاص فرع وضع و حال آن که عام فقط برای مفهوم خودش وضع شده و از هیچ مفهوم دیگری حکایت نمی‌کنه که این تقریبا همون بیانی است که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشت. فل حکایه فرع الوضع و المفروض ان العام کالحیوان الناطق لم یوزق الا لنفس الحقیقه المعرض عن کل قید و شرط. حالا که عام مثلا انسان فقط برای حیوان ناطق وضع شده و برای غیر حیوان ناطق وضع نشده چطور ممکنه از غیر خودش خلاصه حکایت کنه؟ خدمت شما عرضم اینو توضیح میدن بعد وارد اون اصل مطلبی میشن که از استادشون حضرت امام استفاده میکنن که در واقع رابطه عام و فرد دو حالت پیدا میکنه. الاول ان یکون العام حاکیان عن الخصوصیات و المشخصات فردیه، یکی این که عام بخواد حکایت کنه از خصوصیات فردیه که لکنه امر ممتنع، این ممتنعه و چه امتناعش هم همینیست که گفتیم که عام فقط حکایت از خودش میکنه از هیچ چیز دیگری حکایت نمیکنه، کما این که خاص به دلیل اینکه خاصه و خصوصیات فردیه است از هیچ چیز دیگری حکایت نمی‌کنه. اینو خوب توضیح میدن. پس مرآتیت امکان نداره، حکایت امکان نداره و مرآتیت و حکایت فرع وضع، وضعی هم در کار نیست. این فرض اول. بعد ثانی که حال مورد بحث ماست ان یکون العام، این که عام بوده باشد آلتن و سببن للانتقال من العام الى الافراد، عام سبب انتقال باشه که ما به واسطه این سبب از عام به فرد منتقل بشیم که حالا محل بحث ما تمرکزش اینجا. چطوری؟ به این معنا که ملاحظه عام سبب شود از برای انتقال ذهن به نحو من الانها الى تصور الافراد. ما با تصور عام به یه نحوی از انها منتقل به فرد بشید، نه اینکه عام حکایت از فرد کنه. بعدم میفرماد و هذا صحیح لانه لا یشترط فی کون الشیء وسیله للانتقال الى شیء، لا یشترط کون السبب موضوعا له، شرط نیست که سبب موضوع برای مسبب باشه. سبب و مسبب یه ملازمه ای با هم دارن، نه اینکه سبب میخواد حکایت و مرآت و وضع از برای بفرمایید مسبب شده. اینجا اصافا خیلی خوب بیانات استادشون رو تبیین میکنن که از این جهت و در این تبیین جلوترن در اون بحثی که ما تعقیب میکردیم، جلوترن که بعد حکایت فرع وضع، حکایت فرع وضع، جایی که وضع نیست حکایت نیست، عام هم خلاصه حکایت نمیتونه بکنه از فرع چون وضع نشده برای فرع. منتها حالا ما بعدن انشاءالله میگیم این عبارت از یه جهت خوبه، از یه جهت اگر ما تو اون بحث تکوینی مرآتیت باشیم که بحث مباینت یک معنا باشه از مقولات اشبا سایر مقولات، یا مباینت ماهیت و وجود باشه، این کافی نیست. یعنی در بیانات استادشون حضرت امام در اینجا ما دو جور مطلب داریم، هم بحث وضع مطرحه، هم بحث بفرمایید رابطه تکوینی مطرحه. اون رابطه تکوینی در واقع برمیگرده به اون بحثای تباین مقولات اش، که این تباین مقولات اش در توضیحات از سایت آی فاضل رضوان الله تعالی علیه بیشتر بود. این که ما حکایت رو فرع وضع بدانیم و تمرکز سر بحث وضع کنیم در بیانات ایشون هست، در بیانات حضرت امام هر دو تاش هست. ایشون تمرکزش اینجا مسئله این رو برده، حکایت رو برده فرع وضع، وضعی که وجود نداشته باشه حکایتی وجود نداره. اما در انتقال نه دیگه، در انتقال مسئله حکایت نیست که بریم مسئله وضع رو بکشیم بسر. بیان بسیار خوبیه، این بیان حضرت امام هست، اما عرض کردم بر بیانات ایشون دوتا هست. آی فاضل سر این محور تمرکزی نداره بیاناته. بالاخره از آی سبحانی با این بیان استادشون درست میکنن. اما حالا اون چی که مورد بحث ما این شد که بله انتقال هیچ اشکالی نداره، منتها کیفیت انتقال وقتیشون بخواد توضیح بده به اینجا میرسونتش. بله پس شرط نیست که در مسئله انتقال وضعی وجود داشته باشه، اما کیفیتش اینطوریه که وذالک لان للانتقال اسبابا، انتقال اسبابی داره، و ربما یکون التضاد از تقارن سببا له، گاهی وقتا دوتا امر ضد همه اباب علاقه تضاد، ذهن از یکی به دیگری منتقل میشه بدون آن که احد و ضدین بخواد مرآت و حاکی از ضد دیگه باشه، یا تقارن خیلی با هم دارن، مقارنتشون همیشه با همن، زید و امر با هم همیشه میان، من از دیدن زید به یاد امر میفتم بدون آن که زید با خصوصیات زیدیه بخواد حکایت کنه مرآت امر باشه با خصوصیات امریه، هیچ اشکالی نداره. پس انتقال اسبابی داره، میتونه از این اسباب تضاد یا تقارن باشه، و لذا باب انتقال را باید از باب حکایت جدا کرد. سر این تحلیل شروع میکنه نقد محقق خراسانی که آخون شما اگر تو مسئله مرآتیتی باید هر دو رو ممتنع بدانی، اگر تو مسئله بفرمایید انتقالی باید برای هر دو خلاصه جواز قائل بشی. بعد از اینکه این مطلب رو خلاصه با آخون تمام میکنه، فاذا صح هذا الوجه في القسم الثالث، اگر درست باشه که من بتونم حکایت بتونم انتقال رو درست کنم، خب با از آخون سوال میکنیم که پس چرا حکم محقق خراسانی به امتناع القسم الرابع، انتقال که تو قسم رابع هم امکان داره، لذا چرا شما اون بر قائل به امتناع شدی؟ و لذا چون ایشون در انتقال قبول کرد که اینا سیانه، اگر اشکالی داشت اشکالش در چیه؟ بفرمایید در حکایت بود که با امام اشکال کرد که اینا سیان نیستن، اما در انتقال اینا رو سیان دید. بله، فان الخاص مع تقیده، خاص با این که خاصه، ربما یکون آلتن للانتقال الالعام، کل انتقال من المصاحب الى مثله و من المقارن الى شبیه. خلاصه من عمدن چیز میکنم که شما ببینید آیت چیزی که اینا در ارتباط با مسئله انتقال بیان میکنن همین مطلبه، که ما یه تقارنی داریم، یک تضادی داریم که به واسطه یه علاقه تضاد یا تقارن میتونیم از یکی به دیگری منتقل بشیم و سلام. و در فضای انتقال حق تفصیل نداریم بین ثالث و رابع. بعدم از اینجا شروع میکنن رد قول صاحب وقایت الاذهان، که ابوالمجد اصفهانی صاحب وقایت الاذهان نظریهشو نقل میکنن که ابوالمجد برای رد حرف آخوند استدلال کرده. استدلال ابوالمجد خیلی شبیه استدلالی است که در واقع محقق حائری بیان کرده در درر، چون اونو بعداً میخونیم با هم اونجا یک جا ذکرشون میکنم که ببینید ایشون هم یه نقد واضحی به هر دو داره که عرض خواهیم کرد. پس یک جا حضرت سبحانی بیان استادشون حضرت امام رو در نقد آخوند بیان میکنن و با این بیان خلاصه خوب این حیث مطلب رو جا میندازن. یه جای دیگه که دیروز هم بهش اشاره کردیم، البته سر مقام توضیح خود اون نبودیم، از آخر پایانش میخواستیم استفاده کنیم، در جایی است که مسئله تقریر امتناع قسم رابع مطرحه. در تقریر خلاصه امتناع قسم رابع که آخوند قائل به امتناع قسم رابع شده، از محقق حائری بیانی را ذکر میکنن برای رد حرف آخوند در عدم امتناع قسم رابع. ثم بعض المتأخرین حاولوا ان يصححوا هذا النوع من الورد، خلاصش هم یادمونه دیگه، آخوند در قسم رابع بر اساس مرآتیت و حکایت قائل شد به استحاله قسم رابع. ایشون نقل میکنه که بعضی از محققین، یعنی محقق حائری، تلاش کردن قسم رابع رو درست کنن. چطور تلاش کردن قسم رابع رو درست کنن؟ با همون بیان معروف که محقق حائری گفته، ابوالمجد هم گفته. عبارت ابوالمجد در همون صفحه که عرض کردم، صفحه 55، و عبارت محقق حائری در صفحه 58 تقریبا یک بیان است. منتها عبارت ابوالمجد رو ذکر میکنه خلاصه برای قسم ثالث، و عبارت محقق حائری رد میکنه، بیان میکنه برای رد امتناع قسم رابع. هر دو تا هم بر یه مبنا، مبنای هر دو بیان که حالا عرض میکنیم انتقاله. حضرت آقای سبحانی دام ذله هم اشکالشون اینه که این حرفا رفتی به حرف آخوند نداره، شما در واقع حرف آخوند رو اشکال نگرفتی، چون آخوند داره با مبنای حکایت اشکال میکنه، قائل به جواز او و امتناع این میشه، شما استدلالی که بیان میکنید برای امکان قسم ثالث یا امکان قسم رابع بر اساس مبنای بفرمایید انتقال، مبنای انتقال ربطی به مبنای حکایت نداره، پس شما حرفی زدید، حرفتونم درستم باشه، رد حرف آخوند نیست. میخوام عرض کنم که ایشون هم خیلی خوب میخوام بین فضای حکایت از فضای انتقال با این توضیحات خلاصه تفکیکی قائل بشن. خلاصه بیان محقق حائری هم همینه که شما وقتی شبهی رو از بعید میبینید، اون شبه یک شیء جزئیه، ولی اون شبه جزئی میتونه به ذهن شما یک نوع مفهوم نوعی رو بیاره. اون شبه رو میگید شاید انسان باشه، شاید مثلا حالتش یه حالتی است که بالاخره شما رو میترسونه، ترس مثلا از عواملیه که به دلیل همون مقارنات و نمیدونم علائقی که گفته شد، یه عنوان دیگه، یه عنوان کلی رو تو ذهن شما بیاره، شما عنوان لفظ رو برای عنوان کلی وضع کنید، هیچ اشکالی نداره. شبه رو دیدید، شبه جزئیه، اما عنوانی که به ذهن شما از شبه آمده یک عنوان کلیه، عین تقریبا همین بیان. و لذا محقق حائری گفته دیدید آخوند گفته جزئی نمیتونه مرآت کلی و طبیعی باشه، اما ما الان این شبه جزئی خاص شده برای ما مرآ. جزئیه، با اینکه واقعا جزئیه شده مرآ. عرضم کردم آی سبحانی هم یه جمله میگه، جملهش هم جمله واضحیه، یلاحظ علی انه ناشن عن الخلط بین الحکایت والانتقاء فالمرئ من بعید به حکم انه جزئی و متقید بقیود و متخصص بخصوصیات لا یکون حاکیان عن الجامع المشترک بینه و بین غیره من الافراد. این جزئی به ما انه جزئی حکایتی توش نیست. وقتی حکایتی توش نبود بفرمایید حرف آخوند رد نشده. بله نعم یکون آلتن للانتقال من الالجامع، هیچ اشکالی نداره به هر علاقه‌ای که شما گفتید با اون توضیحاتی که ما دادیم بتونید از این شبه منتقل بشید به یه چیز دیگری. اگه این اتفاق افتاد انتقال درسته، اما حرف آخوند رد نشده. به ایشون اینو میگه، به ابوالمجد هم همین جمله رو داره. بله و ذلك لانه لا يتجاوز ان كون صورت الجزئيه المبهمه سببا للانتقال الى الجامع الحقيقي. بله وقد علمت انه جائز و انما الكلام في المرئيه والحكايه. خلاصه ایشون به خوبی با اصل مطلب که بین مبنای حکایت از مبنای انتقال ما فرق بگذاریم و آخوند رو ببریم تو مبنای حکایت، اگه میتونید تو حکایت با آخوند درگیر بشید، اگر نمیتونید تو حکایت با آخوند درگیر بشید خلاصه نیاید اون بحثای انتقال رو برای نقد آخوند به کار ببرید. خلاصه فرمایش ایشون. در ذیلش هم باز برای آن که مبنای انتقال رو درست جا بندازه در ذیل این تقریر امتناع قسم رابع، باز شروع میکنه اینو توضیح میده به یه مثالی و یمکن توضیحه به مثال آخر. اذا تکر شخص کم من متصلا الذي نسميه اليوم ب 100 سانتیمتر و حاولت تسمیه، اگر یه مبتکری بیاد یه کم متصلی به نام متر را مثلا ابتکار بکنه، بعد بخواد اسمشو بگه، اسمی که برای این جامعه میذاره فرد موجودش شخصه، اما عیب نداره که این فرد موجودش خلاصه سبب انتقال ما بشه به او جامعه‌ای که او جامعه را نامگذاری کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر گفتیم به تعبیر حضرت امام در مقام وضع انتقال کافیه، نیازی به حیث بفرمایید مرآتیت و حکایت نداریم، این فرد میتونه منتقل کنه ما را. خیلی خوب، این خلقی آخر مطلب ایشونه، یعنی من هفت چندی بر اوبر تفحص کردم که خوب ببینم حق بیان ایشون و امانت در بیان ایشون رعایت بشه که مطمئن بشم اون چه که بالاخره نگاه کردم با یه دقت دیگری عبارتهای ایشون رو که انصافا چیزی نمونه جا، یعنی حد اکثر نزدیکی که ایشون میتونه در بیان تبیین نظر استادشون داشته باشه به این ترتیب. جانم
فرض نداره. چطور فرضش رو؟
خدمت دوستان عارضم به این که احتمال میدم که اون چه در مورد توجه شماست، یعنی میخواد تذکر بدید، مطلبیست که به نظر میرسه ما میخواییم بگیم که این آقایون بیان نکرده. حالا ببینیم هم بگم وقتی گفتم حالا شاید روشن‌تر بشه. ببینید دوستان، ما همطور که عرض کردیم اگر دو تا مبنا ما داشته باشیم، یکی مبنای مرآتیت به حکایت، یکی مبنای وسیله قرار گرفتن یکی برای آمدن دیگری. در مبنای مرآتیت در واقع ما دو قسم بیشتر نداریم، حواسمون رو باید بدیم، تعارف هم نداره، حالا قبلش تداعی صورت گرفته یا هر اتفاقی صورت گرفته هیچ صورت مسئله رو عوض نمی کنه. یعنی ما باید حواسمون باشه که چی داریم میگیم. در مبنای مرآتیت وقتی کسی میتونه مجموع فرمایش حضرت امام را بیان کنه که این دوتا رو کنار هم داشته باشه، که شما یا باید مبنای مرآتیت رو اختیار کنید که اسمشو میذارید حکایت، بعد برای توضیح مبنای مرآتیت به حکایت یک بار بحث عقلی کنید، یک بار بحث قراردادی، یعنی وضع کنید که ما بعدا اینا رو از هم جدا میکنید. حالا اینو تو بیانات آقایون بعضا با هم میاد، ولی اگر کسی مبناش مبنای مرآتیت باشه ما دو قسم بیشتر نداریم، خاص خاص عام عام. چرا؟ به خاطر اینکه هیچی مرآت غیر خودش، فقط مرآت خودش، هر مفهومی خودش این داریم دیگه، منظورم مرآت خودش به این معنا با اصطلاح وضع و موضوع اون له همین تعبیر. ولی بالاخره ما دیگه دو قسم بیشتر نداریم. اگر ما رفتیم به سمت مبنای مرآتیت همینه. حالا ممکنه مقدمه این بحث، یعنی مقدمه این که مرآت رو بخوایم بیاریم به ذهن، از باب علاقت و تضاد یا مصاحبت یا مقارنت یا تقارن مقدماتی کی بشه تا مرآت بیاد تو ذهن ما، هیچ اشکال نداره. ببین ما روح بحث استادمون حضرت امام رو نباید گم کنیم و نریم تو یک اصطلاح و تعبیر، یعنی تعبیر تغییری نمیده به سرنوشت مطلب. اگر من در مبنای مرآتیت بخوام سیر کنم، باید در مبنای مرآتیت بفرمایید فتوا بدم به امکان قسم اول و قسم ثانی، به استحاله قسم بفرمایید 3 و 4. اما اگر خواستم در باب وضع بگم من نیازی به مبنای مرآتیت ندارم، نیازی به مبنای مرآتیت ندارم، بر این اساس که من نیاز نداشته باشم، میتونم با خاص، میتونم با خاص اون رابطه وضع را، حالا وضع به همین معنایی که من بعدن دقیق براتون میگم، یعنی قرارداد رو با عام انجام بدم یا نه. من میتونم با مبنای در واقع عدم، با فتوای به این که در ایجاد اون رابطه قراردادی بین لفظ و معنا من نیازی به مبنای مرآتیت و حکایت ندارم، میتونم برم مثلا عام رو بیارم با خاص کار کنم، خاص رو بیارم با عام کار کنم بدون مبنای چی؟ بفرمایید. چه چون در مبنای مرآتیت اگر بخوام دقیق حرف بزنم عام رو که میارم خاص تدائی میشه، خاص که تدائی شد با مبنای مرآتیت خاص خاصه، بس سلام دیگه، عام خاص نیست. همین میگم با مبنای، با انکار مبنای، با قبول مبنای مرآتیت، اگر من با قبول مبنای مرآتیت بخوام سیر کنم و اصرار کنم با توضیحاتی که آقایون دارن میدن، وقتی که عام خاص رو تداعی کرد یا عام خاص رو اوورد، حالا به هر شکل، یعنی تداعی یعنی عمل ذهنیشه، حالا یا مصاحبت یا مقارنت یا هر مقدمه دیگری، با مبنای مرآتیت من با چی دارم، چی رو همیشه دارم، خاص خاص، عام عام، بس سلام دیگه نمیتونم جایی دیگه برم. اما اگر من گفتم کاری به مرآتیت ندارم، خاص رو دارم با عام کار میکنم، بدون اینکه خاص رو مرآت عام قرار بدم، که حالا من وقتی که توضیح دادم فرمایش حضرت امام رو روشن‌تر میشه، یا حالا یا من عام رو دارم با خاص کار میکنم، کاری هم ندارم که این عام مرآت خاصه، کارم ندارم به این که خاص مرآت عامه، من خاص رو وسیله کردم برای عام، عام رو وسیله کردم برای خاص، حالا با توضیحی که عرض میکنم. اگر این شد، در واقع دارم اصرار میکنم که اولا باید در مقام وضع کافی بدونم وسیله بودن را و اصرار نکنم به مبنای بفرمایید مرآتیه، بعد بتونم اون وسیله را یه طوری تصویر کنم که بحث وصف با بگیره، یا وصف یعنی اون رابطه قراردادی که عرض میکنم، که عبارتی که اساس امام خوندیم و بعد دوباره میخوندیم با دقت میخونیم اینه. اما اگر من از این طرف رفتم تو مبنای مرآتیت، گفتم که در مبنای مرآتیت نخیر میشه عام رو مرآت فرق قرار داد، چون ایشون هست آیت الله سبحانی دام ذلو در مبنای مرآتیت قسم ثالث و یه تبصره و تعلیقهی برش داره. اگر من رفتم تو مبنای مرآتیت راهی رو باز کردم، گفتم که عام میتونه مرآت باشه از برای خاص با دال دیگری، که حالا گفتیم که این اصلا خروج از بحث ما، دال آخر که بیاد چه میکنه، اگر اون راه اون ملازمه خراب شد، یعنی اون روح بحث این که هیچ مفهومی خارج از خودش رو نشون نمیده، هیچ مفهومی خارج از خودش رو نشون نمیده، نه عام نه خاص، هیچ مفهومی خارج از خودشون نشون نمیده و تعدی و تسری به غیر خودش نمی کنه، هیچ مفهومی، اگر اون مبنا رو آدم شکوند خرابش کرد یا شلوغ شد مطلب، یعنی یادش رفت که بابا کل اگر آمد بالا سر انسان، کلم داره فقط محدودی و موضوع الله خودشون نشون میده، انسانم داره محدودی موضوع الله خودشون نشون میده. حالا ما بعدن تو عبارت حضرت امام نشونتون میدیم که امام در ذیل عبارت محقق عراقی خودش تعبیر داره که بهتر از لفظ شخص و مصداق و اینا کلمه کله به ایشون باش تمسک میکنه، اینم از خود استادشو بعدن میگیم که بابا اینا هر کدوم محدودی خودشون نشون میده نه غیر خودش، منتها محدودی خودش ممکنه یک در واقع وجود انسان باشه، وجود انسان باشه، یعنی کل انسانه، یعنی وجود انسان اینطوری که باز اون کل بشه وجود، انسان بشه انسان، نه وجود از دایره خودش تصدی کنه نه انسان از دایره خودش تصدی کنه، تا باز مبنای ما درست باشه، که بر مبنای حکایت و مرآتیت اگر ایستادیم راه نداریم برای اینکه در محدوده خاص خاص و عام عام باید باقی بمونیم. اگر کسی این مرز را خوب صفر گرفت، اون موقع ممکنه راه را در مسئله وضع در مسئله وصف نه در مسئله عقل. ما توضیح میدیم براتون که عبارت استاد اینا حضرت امام صدری داره ذیلی داره. صدرش در مقام نقد مثل محقق خراسانی یک بار به عقل امام بحث با عقل بحث کرده، یک بار با وضع بحث کرده، گفته مقولات عرش متباعنات به تمام ذات هست، هیچ ماهیتی عقیل خودش حکایت نمی کنه، لذا انسان که مقوله جوهره نمیتونه از کم و کیف و عین و وضع حکایت کنه، چمان که نمیتونه از وجود حکایت کنه چون مباینه هم. یه بار به وضع هم از تو کرده که وضع انسان برای چیه، وضع اونا برای چیه، حکایت نمی کنه چون حکایت فرع وضعه. برای نقد اونا توجه بکنه، ما ممکنه یک بار به عقل مراجعه کنیم با همین تجزیه تحلیلی که عرض کردم، یک بار حیث وضع را بیاریم وسط با همین بیان، بعد بگیم با حیث عقل میشه حرف آخوند را رد کرد، با حیث وضع میشه حرف آخوند را رد کرد، هر دوتا رو میشه رد کرد. وقتی هم داریم با حیث عقل کار میکنیم چه طبیعی بشه اشکال نداره، چه معقول ثانی منطقی بشه اشکال نداره، چه معقول ثانی فلسفی بشه مفهوم عام ما اشکال نداره. وقتی با حیث بحث کار میکنیم باز کذالک، امکان و ممکن رو برای یه جهتی وضع میکنیم، وجوب رو برای یه جهتی وضع میکنیم، انسان رو برای یه جهتی وضع میکنیم، فرس رو برای یه چیزی وضع میکنیم، کم رو برای یه چیزی وضع میکنیم، کیف رو برای یه چیز وضع میکنیم، کلماتشون. ما وقتی میخوایم حرفای اونا رو رد کنیم قشنگ خرکشی میکنیم، میگیم آقا شما چی دارید میگید؟ عقلی میگید راه نداره، لفظی میگید راه نداره. بله بله، یه چیزی اونجا داریم به نام اتحاد که اونجا شروع میکنیم ریشه خلق آقایون رو فرق نگذاشتن بین الاتحاد و الحکایه میکنیم، که جا داشت این در مقام نقد باز اینو هم توضیح بدن. در مقام نقد یه تیکه هایی اینه توضیح میدن که حکایت غیر از اتحاده، شما احتمالاً به خاطر اینکه بین الحکایت و الاتحاد یعنی بین حمله اولی و حمله شایه مثلا خلط میکنید، خیلی وقتا حریم مفاهیم را که به حمله اولی نگاه باید بکنید از حریم مصادیق که به حمله شایه این مفاهیم ممکنه با اون مصداق بفرمایید متحد باشن، خلاصه باید جدا کنید. و معمولا خلط بین الحکایت و الاتحاد البته در طبیعی اتفاق میفته نه در معقولات ثانی. لذا اکثر آقایونی هم که بیان کردن تو اوتی که میمونن، چون انسانه که موجوده به وجود افرادشه، درباره امکان و وجوب و اینا این بحثا رو نمی کنه. عنوان معنون، لذا دیدید که حضرت آقای فاضل وقتی رسید به عنوان و معنون یکم راحت تر برخورد کرد با مطلب، چون اونجا این اتفاق نمی افته. منظور من اینه، این وقتیه که من قشنگ او بیانو بگم، تفریح هم کنم که او بیان دایرش اینه که تارتن با عقل تارتن با وضع، وقتی هم با عقل یا وضع کار میکنم کاملا نشون بدم که معقولات اولا با معقولات ثانی فرقی ندارن، هیچ مفهومی بیرون از خودشون نشون نمیده از نظر عقلی، هیچ لفظی هم وقتی وضع میشه برای معنایی وقتی وضع نشده حکایت نمی کنه، چون باید وضع بشه تا حکایت کنه. اینا رو قشنگ باید آدم اول درست بکنه تو مقام نقد اونا. اما در مقام بیان نظریه مختار خودش باید بیاد ببینه در مقام وضع چه مقدار نیاز داره. اول باید ببینه در مقام وضع چه مقدار نیاز داره. یه کسی مثل حضرت امام که ایشون استدلال امام رو قشنگ یعنی بیان عبارتشو داره که امام فرمود و ظاهر کفایت الاخیر به ان یؤخذ العنوان المشیر الاجمالی آلتا للوضع لافراده، اگر بحث وضع را که اون عملیات قراردادیه، این دفعه دیگه تو این زیل که میخوایم نظریه مختارمون رو بگیم دیگه کاری نداریم به نقد اونا، چون نقد اونا هم عقلی، اونا بعضی از حرفاشون عقلیه، بعضی از حرفاشون حیث وضعه. ما وقتی در مقام نقد اونا هستیم دوتا بیانات رو داریم، اما وقتی در مقام قوله بفرمایید مختار هستیم، نه دیگه. در مقام قول مختار اول باید ببینیم قرار داده بس چه مقدار احتیاج داره. اگر بررسی کردیم ببینیم قرار داده وضع به چه مقدار احتیاج داره، بعد ببینیم میشه بدون نیاز به مرآتیت و حکایت قرار داده وضع را پاداد به گونه ای که مرآتیت نباشه، مرآتیت عام برای خاص یا خاص برای عام که دیدیم قطعا وجود نداره به خاطر اون حیطه کاری که داشتیم، اما یه طوری خاص بتونه قرار داده ما رو با بفرمایید عام حل کنه، یا عام بتونه قرار داده ما رو با خاص حل کنه. اینجا دقت کنید، حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه به جهت ارتکازی که از مبنای هست استادش داره یه ذره جلوه، که مصداق عقلایی حل مشکل ما در باب بس در خاص آن خیلی شفاف وجود داره. مصداق عقلایی مشکل ما در خاص آن خیلی خوب وجود داره. در اینجا که ایشون داره بحث و ارائه میکنه، چون ذهن شریفش متمرکز سر طبیعی و فردی، این مصداق رو در عام خاص ندیده. اگر همینجا عنوان و معنور رو میدید مصداق عقلایش هم پیدا میکرد. بدون اینکه حیث ما برگرده به حیث مرآتیت، یا بدون اینکه حیث ما برگرده به این تحلیلی که از وسیله قرار گرفتن یکی برای دیگری آقایون دارن ارائه میکنن. حالا ما اول اون مصداق عقلایی خوب رو در خاص آن بررسی میکنیم، اول اون بحث رو در خاص آن پیگیری میکنیم، بعد اون بحث را با التفات به رابطه عنوان و معنون، اما نه التفات به حیث عقلی عنوان و معنون، به حیث اون رابطه عنوان و معنونی که بخواهد مشکل ما را در مقام وضع حل کنه. ببینیم این میشه توضیحی که ما داشتیم که وسیله قرار گرفتن یکی برای دیگری، عام برای خاص یا خاص برای عام را ما باید درست و دقیق تحلیل کنیم، وسیله قرار گرفتن یکی برای دیگری رو. ولی چیزی که الان داشتیم اشکال میکردیم این بود که آقا او طرف اون مرز را خراب کرده، چون اون مرز استحاله مرآتیت وقتی بشکنه شما استدلال ناقص در میاد. یعنی شما اگر آمدید و انتقال و تداعی گرفتید، مرز مرآتیت رو شکوندید، یه کسی ممکنه بگه خب این تداعی ها مقدمه است، آخوند به اون مقدمه التفات داشته تو اون عبارتش که رب ما یکون به این که خاص تداعی کنه عام را، ولی چون عام اومده شما داری وضع میکنی. فرضاً بر اینه که شما فی الجمله قبول کردی که عام میتونه مرآته، حتی آی سبحانی رو دارم عرض میکنم، فرض بر اینه که شما قبول کردی که فی الجمله عام میتونه مرآته خاص باشه، پس در واقع شما آخرش رفتی سراغ حرف محقق خراسانی. شما آخرش هر که درباره انتقال گفتی مورد توجه آخوند بوده، مقدمه چیزی که شما میخواستی بگید اگر اینه من حرف میزدم این بود که شما اونا رو در واقع باید بگید مقدمه این که به علاقت تضاد اول مصاحبه اول مقارنه در واقع خواسته عام رو اوورده، ولی عامه تو ذهن شما سان که قبول داری که عام میتونه مرآته خودم خراب بگذارم. این نشو توضیح حرف و مطلب. حتی تدائی شما مسئله را تمام حل نکرده. شما ارزش گفتار استدلالی در حد فرمایش آخونده که مورد توجه بوده. شما در واقع قبول کردی که یکی دیگری را تدائی کرده، اما در ذهن واضح بفرمایید دیگری بوده مرآت شده برای اون یکی. شما هم فلجمله قبول داری مرآتیت یکی را برای دیگری تمام شده. آخوندم اول میدونی که فایه گفته چنه هو آخون داره میگه اگر من یکی دیگری را تدائی کنه تو فضای مرآتیت اینطوره. حکایت دیگه میگه در فضای عبارت آخون، میدونی کجا رو دارم میگم دیگه، عبارتی داره آخون در کفایه که ما در کفایه بحث کردیم که آقا نگید که گاهی وقتا یکی که میاد دومی رو به دنبال خودش میاره. آخون میگه بله درسته، اما عام عامه یا عام خاصه، چون بالاخره شما قبول کردید مرآتیت یکی برای دیگری را تمام شد. فدر واقع شما انتقال و تدائی و علاقه تضاد و مقارنت و مصاحبت شد مقدمه برای آن که در ذهن واضح بالاخره خاص خاصه یا عام عامه یا عام خاصه فی الجمله قبول دارید. مشکلمون حل نشد. این بحث الان ما بود که شما سرجمعشو که می اینطوری میشه. لذا عرض کردم که یک استاد بزرگوار اون حیث فرمایش استادشون که در مقام وقت چی کافیه و چه چیزی اونجا وجود داره تبیین نمیشه. یه استاد بزرگوار دیگه اون حیث بحث وضع و که در مقام وضع چه مقدار کافیه درش هست، اما نه اون مرز شکسته شده. این تدائی و تقارن و تضاد که انه مقدمه این شده که یه مفهومی در ذهن آمده، حالا یا خودش خواسته شده یا تون میتونه مرآت مصداق بشه اون شده. آخرش آخر این حرف اینه، اما اونی که استاد شما داشت میگفت این نبود. حالا میگیم اونی که استاد شما داشت میگفت این بود که اول عقلی را یا وضعی را با عقل یا وضع مبنای حکایت را خراب کنه و بگه مبنای حکایت راه نداره الا در انحصار به این که عام عام باشه یا خاص خاص باشه. اگر مبنای حکایت منحصر شد در خاص خاص یا عام عام، منطقه عام عام ما عامه، اصل الوجود عامه، طبیعی عامه، عنوان معقول ثانی فلسفی عامه، این بمونه، شما بدونید که هیچ راهی ندارید. اگر انتقال و تدائی رو مقدمه کردید در مقام وضع گفتی حکایت میخوام، باید دو قسم بیشتر نداشته باشید. نه حالا بحث وضعه، اون یه قسمش باز عوض میره بیرون، اون بحث میشه عقلی باز. الان تو مقام وضعیم. لذا اگر شما در ارتباط با این قضیه اینطور سیر کردی اینطوری میشه، یا با قرارداد یا با حکم عقل باید اینطوری حرف بزنی، این راه ها رو بری بعد. اما اگر گفتی نه من در مقام اون رابطه اعتباری میتونم بفرمایید یکی را وسیله وضع قرار بدم، که حالا اینو شرح بدیم، کفایت عنوان مشیر اجمالی آلتن للوضع افراده، که بعد این مورد نه خیلی عقلاییه، در ذهن یک کسانی میمونه، در واقع قسم رابع میشه عقلایی تر از قسم ثالث. قسم رابع عقلایی تر قراردادی تر تا قسم ثالث، قسم ثالث عقلی تر. حالا باید اینه قشنگ در بیاریم که اون رابطه عقل قراردادی بین لفظ و معنا در قسم رابع روان تر پیاده میشه تا قسم ثالث. انتقال با تو وسیله قرار گرفتن با توضیحی که ما میدیم، کلمه انتقال که آقایون به کار میبرن ابواب تداعی و اینا نه، حالا میگیم تا اون موقع میشه فرمایش استادشون حضرت امام صلی الله علی محمد و آله محمد. ما جلسه بعد ان شاء الله دیگه رسما عبارات خود حضرت امام رو بررسی بکنیم که دیگه این بحث به جایی برسه ان شاء الله. من بعدش یه